الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا بمثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بعد از اینکه اصول کلی و معارف اصیل را در سه قسمت خلاصه فرمود، توحید و نبوت و رسالت و توحید و معاد را با برهان اثبات فرمود و شبهات مربوط به توحید و معاد را اشاره کرد و جواب فرمود و قهرن مسئله نبوت هم به عنوان یک امر لازم ضروری تلقی شده است، زیرا اگر مبدعی است و معادی مسیر و رای هم خواهد بود، زیرا ممکن نیست یک قافله از یک مبدعی حرکت کند به یک معاد و پایانی برسد و راه نباشد، چه اینکه ممکن نیست راه باشد و راهنما نباشد. لذا اصل صراط مستقیم که دین است، راهنمای این صراط مستقیم که معصوم سلام الله علیه است، وجودشون بالالتزام ثابت خواهد شد. اونگاه در مقام بعدی به این شبهات جواب داده شد. وقتی از راه برهان این اصول ثلاثه را اثبات فرمودن و با ادله شبهات را رد کردن، می پردازن به اثر عملی این اصول. چون قرآن کریم یک کتاب علمی یا عقلی نیست که فقط به اون مسائل فرضی و بحث‌های علمی اکتفا کند، چون کتاب هدایت و نور است. هر مسئله عقلی را که تبیین فرمود، تهذیب نفس و ترتیب عملی او را هم در کنارش ذکر میکند. مردم در برابر این رهاورد وحی به دو دسته تقسیم میشوند، اونا را هم بیان میفرماید. خصوصیت هر یکی از این دو گروه را هم ذکر میفرماید، پایان کار هر دو دسته را هم بیان میکند، میشود کتاب هدایت و نور. این طرز بحث در هیچ کتاب از کتاب‌های عقلی نیست. ممکن است در یک کتاب عقلی اصل توحید و نبوت و معاد به عنوان یک امر ضروری تثبیت بشود، اما باید چه کرد؟ دلها در برابر این معارف به چند دسته تقسیم شوند، چه کنیم که این معارف را بپذیریم و عمل کنیم؟ اگر نپذیرفتیم و عمل نکردیم به چه عاقبت مشؤومی مبتلا میشویم؟ اگر پذیرفتیم و عمل کردیم به چه عاقبت حسنایی دسترسی پیدا میکنیم؟ اینها در کتب عقلی نیست. اما کتابی که هدایت به نور است همه ابعادش رو مطرح می‌فرماید. لذا بعد از اینکه مسائل عقلی رو تصمیم فرمود، این رو به صورت یک تمثیل بیان فرمود که حق مانند آب است و از طرف خدای سبحان تنزل می‌کند و دل‌های مردم به منزله ظروف پذیرش آب است. هر دلی که ظرفیتش بیشتر باشد از حق بهره بیشتری میبرد، هر دلی که ظرفیتش کمتر باشد از حق بهره کمتری میبرد، تا قلبی که چون سنگ سخت باشد به بی ظرفیت، او به دنبال کف روی آب است و سایر مسائلی که گذشت. اونگاه فرمود هر کس پذیرفت پایان نیک به انتظار اوست و هر کس نپذیرفت گرفتار سوء حساب می شود. این به عنوان دو اثر کلی که للذین استجابوا لربهم الحسنا و الذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به. این به عنوان دو اثر کلی. اونگاه این دو اثر کلی را به صور فروعات زمینیه تشریح میکنن. میفرمان اون که پذیرفت چه میکنن و اون که نپذیرفت چه میگوید. اون که پذیرفت تنها نمیتواند به این اکتفا کند که من قلبم باید سالم باشد پذیرفتم، نه، اگر پذیرفت نشانه پذیرشش این آثار عملی است. اولین اثری که ذکر میکند میفرماد اون که پذیرفت در دلش یک نورانیتی است، او بصیر است. اون که نپذیرفت دلش نابیناست و او اعماست. اون که پذیرفت جزء اولوالالباب است، دارای لب و مغز است. اون که نپذیرفت افئدتهم هوا، این دلها تهی، چیزی در دل نیست. اونها که پذیرفتن اولوالالبابن، لبیبن، لب و مغز دارن، سنگینن. اینها که نپذیرفتن افئدتهم هوا، فؤادهای اینها و دلهای اینها تهیست. بعد از اینکه فرمود اونها که پذیرفتن اولوالالبابن، حالا اولوالالباب را دارن تفسیر میکنن که اولوالالباب کیانن. فمود الذین یوفون به عهد الله، نشانه لبیب بودن آن است که به عهد خدا وفادار باشد. در طی بحث های قبل به عرض رسید که خدای سبحان در سوره احزاب فرمود دو گروه با خدا عهد بستند، عده‌ای وفادار موندن، عده‌ای نقض کردن، که این به طور اجمال اشاره می‌کنیم چون بحث تفصیلیش قبلا گذشت. در سوره احزاب آیه 15 فرمودن به اینکه ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا یولون الادبار، اینها تعهد سپردن که در روز خطر دین رو فراموش نکنن و پشت نکنن، و این عهد خدا هم مسئول است. اینها با اینکه تعهد سپردن ولی در روز خطر حضور پیدا نکردن و نقض عهد کردن. اونگاه خدا می فرماید برفرض شما دین را یاری نکردید، این طور نیست که برای ابد در زمین بمانید، که قول لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت بالقتل. وقتی در راه خدا قدم برداشتید یا تو راه می میرید یا تو میدان جنگ شهید می شوی. اگر از مرگ تو را و از شهادت در جبهه فرار کردی، اذن لا تمتعون الا قلیل، یه مدت کمی میمونی و بعد به عذاب علیم گرفتار خواهد شد که اون بقیه شده ای تکرار نکن. در مقابل این گروه کسانی هستن که من المؤمنین رجال صدقوا با عهد الله علی، در همین سوره احزاب آیه 23، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علی، اون تعهدی که سپردن صادقانه ایستادن. فمنهم من قضا نهبه، بعضیا دینشون رو ادا کردن، نهب یعنی نذر. این تنها به عنوان یک عمل مستحب نبود که حاضر بودن نثار کنن، این رو نهبشون میدونستن، نذرشون میدونستن، یک دین لازم میدونستن که رفتن دینشون رو ادا کردن. پس من المؤمن رجال صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضا نهبه یعنی نذره لازم، این رو دادن قضا کردن. و منهم من ینتظر که نوبت او برسد قرضش رو ادا کنن، نه اونها که پیشگام بودن در تصمیمشون تبدیل را روا داشتن، نه اینا که به انتظار شهادت به سر میبرن پشیمانن. و ما بدلو تبدیل، اینا کسانی هن که یسلون ما عهد الله یوفون به عهد الله، اونا ینقضون عهد الله. این آیه دوم جز آیات مشهور و رایج هست، اون آیه اول در قبال اینه، یعنی در جریان احزاب و دیگر جنگ ها مردم دو دسته شدن، یک عده یوفون به عهد الله، یک عده ینقضون عهد الله. در همه مراحل هست، منتها نمونه ها رو قرآن کریم در موارد خاص ذکر میکند. اونچه در سوره احزاب بیان شده نمونه از وفای به عهد و نمونی از نقض عهد است. اونها میشوند لبیب، اینها میشوند توهی مغز. بله، اینها با میثاق فطرت تعهد سپردن و وحی برای اون نیست که انسان تازه عهد ببندد، وحی برای آن است که اون عهد را شکوفا کند و عهد شکوفا را عملی کند. تو بیانات هست امیر سلام الله در نهج آمده که خدای سبحان مرسلین را فرستاده که یسیر لهم دفاع این العقول لیستعدوهم میثاق فطرتهم، انبیا آمدن تا به مردم بگن اون پیمانی که با فطرتت بستی او رو عمل کن. چیز تحمیلی بر انسانیت نیاوردن، کار انبیا تبیین همون فطرت است، نه تحمیل شیء جدا. منتها اون قوه را به فعلیت رسوندن، اون مجمل را مبین و مفصل کردن که لیستعدو میثاق فطرته. این هست فطرت بر اساس توحید است، توحید است، نبوت است، رسالت است، معاد است. بله، فطرت غیر از طبیعت است، فطرتش توحیدی است ولا غیر. منتها در آیه سوره نساء دارد که این فطرت و عقل به تنهایی کافی نیست، ما انبیا را فرستادیم که به مردم آگاهی بدهد، بگد فطرتتون اینه و طبیعتتون آن. در سوره نساء فرمود خدای سبحان انبیا را فرستاده رسلا مبشرین و منذرین، که این هدف نبوت عامه است. رسولان مبشرین، بعد اینکه نام مبارک انبیاء فراوان رو اسم میبرد، بعد میفهمد رسولان مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. ما انبیاء رو فرستادیم تا بعد از ارسال این انبیاء دیگر مردم بر خدا حجت نداشته باشند. معلوم می شود عقل به تنهایی کافی نیست برای هدایت مردم. اگر عقل به تنهایی کافی بود حجت خدا تمام. عقل به منزله چراغ است و راه و وحی به منزله راه. هرگز انسان با چراغ به مقصد نمی رسد. خب چراغ دستشه، اگر راهی نباشد کجا رو ببینه؟ چه این که اگر راه باشه چراغ نداشته باشم به مقصد نمی رسد، خب راه نمی بینه، لذا دیوانه به مقصد نمی رسد. و عاقل است که چراغ در دست دارد و راه را میبیند و از راه تبعیت میکند. که لولا العقل انسان نور ندارد و لولا شرع راه ندارد. هرگز عقل به تنهایی کافی نیست، چه اینکه هرگز وحی به تنهایی کافی نیست. این حدیث شریف هم از تحفل عقول هست و در جوامع دیگر هم هست که قبلا هم عرض شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم عقول بکردند، یعنی عده دور کسی رو گرفتن جمع شدن. فرمود چرا اینجا جمع شدن؟ عرض کردن که یک مجنونی است حالش به هم خورده، اینا اینجا اشتباه کردن. فرمودن این مجنون نیست، نگویید مجنون است، این مریض است. مجنون کسی است که کافر باشه، مجنون کسی است که موحد نباشه. اون که موحد نیست دیوانه، بلا این مریض است، امید درمان او است. مجنون و دیوانه کسیست که عقل ندارد، اونی که ما عابده به رحمان رو ندارد. علایه اون تعهدی که انسان با فطرت سپرد به وسیله و شکوفا می شود. انسان نگاه می کند می رد درست است، چون چراغ در دست اوست به دنبال این راه حرکت میکنه. در برابر این وفاء به عهد یک نقض عهدی هم هست که هر دو نمونه را در سوره احزاب ذکر میکنه. تو مسائلی که مربوط به صله رحم و اینهاست که بحثشی مقداری در جلسه قبل بررسید، یکی از مهمترین واجب های عاطفی هم مسئله صله رحم. اون روز هم اشاره شده یکی لسان اثبات است و دیگری لسان نفیه، یکی این اون واجب را بیان میکند یکی ترک واجب را. این طور نیست که دو تا معصیت باشد، یکی فعلش واجب باشد دیگری هم ترکش حرام باشد، که اگر کسی این عمل را کرد دو تا عقاب داشته باشد. این برای اهمیت مسئله است. این طور نیست که هم نقض هم وفاء به عهد واجب باشد هم نقض عهد حرام باشد. اگر یکی حرام هست حرام عقلی است، یکی واجب شرعی است دیگری حرام عقلی. این طور نیست که یک عمل فعلش بشه واجب شرعاً ترکش بشه حرام شرعاً که برای یک معصیت دو تا عقاب باشه، این چنین نیست. برای اهمیت مطلب گاهی به لسان نفی و اثبات هر دو بیان می شود، گاهی به مقتضای شرع و عقل هر دو توجه می دن. لذا فرمودن الذین یوفون به عهد الله، به عهد خدا وفادارن، هر عهدی که سپردن. اگر به توحید متعهد شدن همه احکام الهی که از توحید نشأت میگیرد وفادار، و هرگز عهد الهی را نقض نمی کنند و میثاق الهی را نقض نمی کنند. این رابطه خود با خدا را تحکیم میکنه، رابطه خود با بندگان خدا را در اون محوری که خدا دستور داد اون را هم حفظ میکنن. والذین یصلون ما امر الله به ان یصل، اون چی که خدای سبحان دستور داد که اون را حفظ کنید و رعایت کنید، نظیر صله رحم، نظیر ارتباط با پیامبر اولیای الهی که فرمود انا و علی ابا با هذه الامه، هم صله رحمی که در داخله ارحام مطرح است واجب خواهد بود، هم صله رحمی که امت با امام معصوم علیه السلام دارد، که در عاق والدین هم همین دو مطلب مطرح است. یه وقت کنان عاق و آسیست نسبت به والدین سوری، یه وقت عاق و آسیست نسبت به والدین معنوی، که عقوق و اسیان والدین معنوی مثل انا و علیون ابابا هازه الامم اشد است از عقوق و اسیان والدین سوری. پس اون پیمانی که انسان با خدایش بست او رو وفا میکند و نقض نمیکند. اون رابطه‌ای که خدای سبحان بر او مقرر کرده است برای او به عنوان صله رحم و امثال ذلک، او رو هم وفا میکند و نقض نمیکند. این مسئله صله رحم همون طوری که اون روز به عرض رسید به قدری مهم است که در اول سوره نساء خدا اهمیتی که به او داد به این لسان تعبیر فرمود، فرمود از خدا و ارحام بپرهیزید، واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. برای اینکه به مسئله رحامت اهمیت بدهد نام ارحام را در کنار نام مبارک خود ذکر میکند، فرمود واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. گذشته از اینکه در این سوره رعد و همچنین در سوره بقره کسانی که صله رحم نمی کنند و قطع می کنند این رحامت را مشمول خشم خدا شدند، به عنوان لعنت، به عنوان استحقاق سوء العذاب، سوء الحساب، سوء الدار و امثال ذلک محکوم شدند، که حالا در شمارش اوصاف کسانی که دین را استجابت نکردن در همین سوره خواهد آمد، کنایه که یقتعون ما امر الله به ان یوسر والذین یسلون ما امر الله به ان یوسل. گفتن اگر کسی در قطع رحامت عمومی که انما المؤمنون اخوه حریص بو، شما در صله این رحامت عمومی از او حریص‌تر باشید، نگذارید دوستتون در ترک شما از شما در وصل قوی‌تر باشه. هنر اون نیست که انسان از دیگری قطع کند، هنر آن است که قطع دیگری را تحمل کند. سل من قطعک، این هنره. اون هنر نیست که انسان بگوید من تعهد کردم که دیگر با او سخن نگویم. این تسلیم شدن در برابر اون خوی درندگی. هنر آن است که من مصممم اگر او قطع رابطه کرد من رابطه مو حفظ کنم. سل من قطعت، که هجرت برادر مؤمن تا بیش از روز گفتن قابل تحمل نیست، که انسان از این طرف برادر مؤمن را رها نکند، به ترک نکند. پس هم ارتباطش رو با خدا، هم ارتباطش را با ارحام داخلی، هم ارتباطش رو با اعضای امت اسلامی که انما المؤمنون اخوه. این انما المؤمنون اخوه را صاحب محاسن برقی از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است که حضرت فرمود ابوه نور یا ابوه نور و امه رحمه. مؤمنین که با هم برادرن از یک پدر و مادر به دنیا آمدن. پدر امت ایمانی عقل است و مادرشون رحمت، پدرشون نور است و مادرشون رحمت. ابوه نور و امه رحمه. مؤمنین که با هم برادرن انما المؤمن اخوه، این اخوت از یک نورانیت که بس اساس عقل است و از یک رحمت که بر اساس عاطفه است تنزل کرده. بنابراین امت اسلامی زیر پوشش عقل و زیر پوشش عاطفه با هم زندگی میکنن. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، چیزی را قطع نمیکنه. اونجا که باید ارتباط رو حفظ کنه. و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. ملاحظه می‌فرمایید اوصافی که برای اولوالالباب ذکر می‌کنم در یک سطح نیست. فرمود اولوالالباب از خدا می‌هراسند، هراسناکند، و از سوء حساب می‌ترسند. خشیت را به خدای سبحان نسبت داد و خوف را هم به سوء حساب. خشیت و خوف گذشته از اون فرق ادبی که دارن، که خشیت به اون فعل نسبت داده نمی شود، به اون حادثه تلخ نسبت داده نمی شود. نمی گوین من از مرض خشیت دارم، نمی گوین من از سرمای هوا خشیت دارم، من از هوای گرم خشیت دارم. خشیت را به اون مبدأ فاعلی نسبت میدن، به اون اثر نسبت نمیدن. اما خوف را هم به اون اثر نسبت میدن، هم به اون مبدأ فاعلی. هم میگوین من از مرض میترسم یا از سرما میترسم، هم میگوین از فرون شخص میترسم، از مار میترسم، از عقرب میترسم. هم خوف را به اون اثر ناگوار، به اون حادثه تلخ نسبت میدن، و هم به اون منشأ فاعلی و مبدأ فاعلی او. اما خشیت را فقط به اون مبدأ فاعلی نسبت میدن. این فرق ادبی است و خیلی مهم نیست. اما فرق اساسی که بین خشیت و خوف هست این است که خشیت اون تأثیر عقلی است و قلبی است که انسان در مقام دل حریم بگیرد از یک مبدعی، از او بهراسد و او را مبدع کار بداند و از او حریم بگیرد. خوف اون تأثیر قلبی نیست، اون ترتیب اثر عملی است. ممکن است قلب یک موحدی جز از خدا نهراسد، اما همین موحد بگوید من از سرما میترسم. سرما میترسم یعنی چی؟ یعنی لباس گرم در بر میکنم. اثر عملی برای مقاومت تهیه میکنم، از سرما نمی ترسم، خشیت ندارم، از هیچ عاملی خشیت ندارم. و اما برای اینکه مبادا او حمله بکند، من اثر عملی بار میکنم. من از این گروه کفار می هراسم که مبادا متهاجم بشن، من اثر عملی بار میکنم، یعنی دارم دفاع میکنم. این تعبیر که انسان بگوید ما از کفار می ترسیم، می ترسیم یعنی مبادا اونها تهاجم کنن، اثر عملی را برای دفاع فراهم کردم، این میشه خوف. ما از سرما میترسیم یعنی لباس گرم در بر میکنیم. چرا مگه از سرما میترسیم؟ از اتومبیلی که تند میاد میترسیم، لذا با احتیاط راه میرویم. چرا میترسیم با احتیاط راه میرویم؟ برای اینکه میترسیم تصادف میشه. این خوف یعنی ترتیب اثر عملی رو احتیاطو هست. اما منشأ اثر را و مبدأ کار را جز خدا نمی‌داند. در قرآن کریم از اولیایش که نام می‌برد می‌فهمد اونا جز از خدا از هیچی نمی‌ترسند. لا یخشون احدا الا الله. زیرا خدای سبحان است که مبدع همه کار است. اگر نافع است اوست و اگر ضار است اوست و اگر آثاری است از او ولا غیر. یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، که این حصر است. هم سلب خشیت از ما ادای خدا کمال است، جز استفاد سلبیه مبهد است، و هم اثبات خشیت از خدا جز استفاد ثبوتی اهل توحید است. از غیر خدا خشیت نداشتن جزء صفات سلبیه موحد است، و از خدای سبحان خشیت داشتن جزء صفات ثبوتیه موحد است. و اما در مقام خوف فرمود اولیای الهی خوف از اون وقتی که از دشمن میترسن میتوانن این عمل را انجام بدن، اون وقتی که از فرون حادثه میترسن میتوانن این کار انجام بدن. یعنی دستور عملی است برای محفوظ موندن، نه اینکه اون شی را منشأ اثر بدانن و مبدا تأثیر. و همین فرق بین خشیت به خوف میتواند فارق باشد، که خوف از بی تشخیصی مردم بین سحر و ایجاد را خدای سبحان به موسی کریم نسبت داد. فمود فوجس فی نفسه خیفتن موسی ترسید. با اینکه موسی کریم سلام الله علیه جزء اون اولیای خاص الهی است که لا یخشون احدا الا الله، جز از خدا از هیچ چیز نمیترسند. نشانش هم آنه که وقتی جلو اون دریای روان بود پشت سرم ستاد فرعون، بنی اسرائیل گفتن به این که ما رو بین دو خطر گرفتار کردیم، محاصره شدیم، جلو هم دریا پشت سرم فرعونیا رسیدن. در اونجا با یه زرس قاطع رد کرد، فهمون کلا چرا میگید شما ان معی ربی سیهدین، با کلا و جمله اسمیه و تأکید انه و همون این حرفا چی میگید شما؟ جلو دریا پشت سر شمشیر چی؟ اگر دستور داد برگردیم پیروز میشویم، دستور داد جلو بریم بر دریا پیروز میشویم. این طور نیست که اینا از دریا یا از شمشیر بترسن، اینا امتحانشون دادن. اینها ترس رو ترسوندن، یعنی ترس حق نداشت به مقام امن معصومین سلام الله علیه راه پیدا کن علیه. هرگز اینها از هیچ چی نمیترسن، چه آب بود امتحان دادن، چه آتش بود امتحان دادن، چه اون اره بود امتحان دادن، هر امتحانی که بود تمکین کردن دیگه. این طور نبود که فالقوه فی الجحیم را او تحمل نکند یا بترسد که، یا از کسی چیز مسئلت کند که، هر ناری را هم جحیم نمیگن. بنابراین خدای سبحان که فرمود لا یخشون احدا الا الله، اینا هم که امتحانشون رو در بهبوه خطر دادن، پس چرا قرآن میفرماد فاوجس فی نفسه خیفتن موسی؟ در میدان مسابقه که اونها تنابها و چوبها را به صورت مار و افعی برآوردن، سحر و اعیون الناس و استرهبوهم، تماشاچی میترسد اما موسی کلیم چرا بترسد؟ او چه بود از ما را اقرب بترسد؟ اولا این خوف است نه خشیت، و ثانیا ترس از مار و اژدهای ساحران نبود. این را امیر المؤمنین سلام الله علیه اونطور که در اواخر نهج البلاغه آمده تبیین کرد حضرت، در اونجا که میفرماید ولی الهی هرگز شک نمی کند در حقایق، و فرمود ما شککتو فی الحق مز او منزو اوریتوهو، از اون لحظه که حق به من نشون داده شد و من حق را دیدم هرگز در حق شک نکردم. اونگاه به عنوان جواب سؤال مقدر می فهمد اما ترس موسی کلیم، به عنوان یک جواب سوال مقدر. اگر اولیای الهی تردیدی ندارم، اگر شک نیست و اگر من هم شک نکردم، ما شککت و فی الحق مذعوریته، پس هیچ معصومی از معصومین تردید و هراس ندارن، پس چرا خدای سبحان رب موسی کریم ترسید؟ فاوجس فی نفسه خیفتا موسی. حضرت می فرماید ترس موسی کریم از کار ساحران نبود، از مار و اژدها نترسید. ترسش این بود که اگر من هم اثار القا کنم به صورت یک مار در بیاید، این تماشاچیان بین اعجاز من و سحر ساحران فرق نگذارن چه کنم؟ من که معجزه‌ام اجرا کردن است، من حقیقت آوردم، دیگری سحر آورد. اگر این تماشاچیان نتوانستن بین معجزه من و سحر اونا فرق بگذارن چه کنم؟ نه این که از افعیها و اژدهایی که ساحران به صورت چشم بندی در آوردن ترسیده باشد. و مؤید بیان حضرت سلام الله علیه که منظور از خوف، خوف بر نفس نبود، خوف از جهل مردم بود، ذیل کریم است که خدا فرمود الغ ما فی یمینک، نترس، تو عصا رو بنداز، ما مسئله رو حل میکنیم، بلکه انک انت الاعلا، تو پیروز میشی. نفرمود این مارها به تو کاری نداره، فرمود چون تو پیروز میشی پس کاری میکنیم که اینا بفهمن، ما طوری مسئله رو حل میکنیم که دیگه جا برای نیرنگ اونا نباشد، این عوام هم بفهمن. لا تخف الغ ما فی یمینک، چرا؟ اینکه انکه انتل اعلا، تو پیروزی. بنابراین اونا از هیچ چیزی بر خودشون نمی ترسیدن، خشیتشون منحصراً از خدای سبحان بود. اون اولین باری بود که معجزه را ندید. در تلیعه وحیابی موسی کلیم همون کوی طور که گفت لعلی لکم آتم به شهاب من قبس، اون اولین بار که شنید یا موسی اینی انا الله فخرنا علیک انک بالواد المقدس طوا، در یک مرحله است. این اولین باری که فرمود ما فی یا ما تلک به یمینی که یا موسی قال هی عصای، این یک مرحله است. اولین بار که بی سابقه بود فرمود چی در دست توست؟ گفت عصاست. فرمود الغ ما فی یمینک، نگو عصاست، ما اگر خواستیم چوب باشه عصاست، اگر خواستیم افعی باشه افعی و اژدهاست. اولین بار بود که القا کردید که کنها جانون ولا، اولین بار بود، تلیعه وحی بود، تازه دارد به این مقام شامخ میرسد. بعد که فرمود اقبل ولا تخف، استدلال کرد انی لا یخاف لدی المرسلو، این تلیعه این مقام است. بعدها دیگه مرتب این اثار اندق به حراسی در کار میگیرد. اولیای الهی یکسان و یک درجه نیستند و ولایت هم بله قبل از بعثت با بعد از بعثت جزء اولیای الهی بودن، اما این طور نیست که ولایت یک درجه داشته باشد و اینها هم همیشه در اون یک درجه باشند. اون با این که به مقام شامخ ولایت به نبوت رسید، بعد و با عدنا موسی ثلاثین لیلتن و اتممناها بعشر فتم میقات ربی اربعین لیله، در همون اربعین لیله که خر موسی صعقا، در اون حال تورات نصیب شده. این طور نیست که حالات اینها یکسان باشد و هیچ رشد هم برای اینها نباشد، هیچ تکاملی هم برش نباشد. خب مقام شامخ ولایت است، خب اون مقام اولین بار است که دارد میدن، اما خوف است ها، نخشیه. خب از دشمن انسان میترسد دیگه. بازم اسناد خشیت نبود، خوف یعنی ترتیب اثر، یعنی فاصله گرفت. فاصله گرفتن که با توحید سازگار نیست. هیچ موحدی خودش دم این اتومبیلی که با عجله داره میاره نمیاره، نمیگه من حال چون موحدم برم دم اتومبیل. خائف است اما نه خشیت داشته باشد. خشیت منحصرا به خدای سبحان مستند است، یعنی کلید کارها به دست اوست. یخشون ولا یخشون احدا الا الله. اما از مار میترسه، از عقرب میترسه، از اتومبیل میترسه، از دیوار شکسته میترسه، به مالن آن. همون بیان است امیر سلام الله علیه که فرمود افر رو من قضاء الله الا قدره. قضای خدا بر اینه ای کسی پای دیوار شکسته بیاد دیوار به سرش میاد آسیب میبینه، قدرش اینه که ای کسی از پای دیوار شکسته برخیزه محفوظ میمونه. اینا مسئله خوف است. ولی خشیت در هیچ جای قرآن کریم خدای سبحان خشیت از غیر خود را به اولیا نسبت نداد. و منشأ همین ها همون معرفت خدای سبحان است. خوف بود بله دیگه، هر موحد عاقلی خائف هست که مبادا این مار بو حمله کند، این عقرب بو حمله کند، این کافر بو حمله کند. خوف یعنی ترتیب اثر عملی برای دفاع و پرهیز. اما این چنین نیست که اون موجود اگر اثری می کند در کارش مستقل باشد. خشیت یعنی انسان تأثیر قلبی داشته باشد که در قلب شیعی را یا شخصی را مبدع اثر بدانه و از او بهراسد و حریم بگیره و برای او حساب باز کنه. این کار میسور همه نیست، علمای بالله هم که به این مقام میرسن. انما یخشى الله من عباده العلماء. و اگر کسی به این مقام رسید ذالک لمن خشی ربه، رضی الله عنهم و رضوا عنه، ذالک لمن خشی ربه. این مقام والایی است برای اهل توحید. و اما خوف یعنی ترتیب اثر عملی، این با توحید سازگار است، نه تنها مخالف نیست بلکه دستورات توحیدی هم اینه. شما وقتی کافر دید خودتون رو مجهز کنید، یک مار و عقرب دید خودتون رو حفظ کنید و مانند آن. ترتیب اثر عملی. بنابراین خاصیت لبیب بودن این است که انسان از خدا میترسد. تو بحث های قبل گویا به عرض رسید در سوره زمر که مسئله انما یخشى الله من عباده العلماء را مطرح میکند، میفرماید دیگران با سایر موجودات یکسانند، فقط رنگهاشون فرق میکند. این انسان است که با موجودات دیگر تفاوت دارد. در سوره سبع یا فاطر باید باشه، آیه 28 سوره فاطر میفرماید و من الناس و الدواب و الانعام مختلف و الوانه کذالک انما یخشى الله من عباده العلماء. آیات الهی رو که میشمرد میفهمد بین که از مردم، از جنبنده ها، از دام ها، اینا یه ردیفن، رنگاشو فرق میکنن. تو اینا اونی که آدم است خلاصه عالم است، ولی بقیه در رنگ فرق میکنن، یه قماشن خلاصه. ممن الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانه کذالک. اونا که ممتازن کسی که از خدا بترسه. انما یخشى الله من عباده العلماء. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در زیل بیان را از امام صادق سلام الله علیه در ذیل این کریمه بیان کرد که یعنی بالعالم من صدق فعله قوله. منظور از این عالم این آن کسی است که فعلش حرفش تصدیق بکند. اگر فعلش حرفش تصدیق نکرد داخل در اون گروه قبلی خلاصه. اگر فعلش حرفش تصدیق کرد مشمول این کریم خواهد بود. انما یخشى الله من عباده العلماء. بنابراین اینها هستن که اولو الالبابن یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. اینها حتی از جهنم خشیت ندارن. خشیت اگر دارن از خداست، از جهنم خشیت ندارن. البته از جهنم خائفن، برای اینکه به جهنم نرن ترتیب اثری عملی میدن، واجب انجام میدن، حرام ترک میکنن، اما از جهنم خشیت ندارن، از جهنم خائفن. خشیت از آن خدای سبحانه است. و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. سوء حساب در اون بحث قبلی بررسید که در لف تدعو به اولئک لهم سوء الحساب، اونجا بحثی از سوء حساب به بحث برمید. بله، در اون کریمه که خدای سبحان خشیت را حذر فرمود که ولا یخشون احدا الا الله، این میشه یک اصل که حذر فرمود. در اونجا که معصومین میفرمایند ما از خدا نمیترسیم، از گناه میترسیم، برای اینکه او رحمت مطلقه است، رحمت مطلقه که ترسی ندارد. انسان اگر میهراسد از پایان کار و سیئات اعمال خودش میترسد. لذا در سوره زمر وقتی مسئله علم و جهل را مطرح میکند میفرماید به این که امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه، که ترس را از خدا ندارد چون خدا رحمت مطلقه است. فرمود از پایان کار خودش میترسد، او از آخر کار خودش میترسد. خدا که رحمت مطلقه است، یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه. نفرمود یحذر ربه، از خدا میترسد. این از خدا چه ترسی داره؟ رحمت مطلقه محبوب است، این که منشأ خوف نیست، کسی از او بترسد. یه خوف، خوف عقلی است که اون ممدوح است، او به خشیت برمیگردد. آدم وقتی وارد حرم مطهر شد چرا میترسد؟ چرا خودش جمع میکند؟ از چی میترسد؟ اون کسی که وارد حرم بشود به خودش جمع نکند، این حرم رو درک نکرد. خب اونا که حرم رو درک کردن چرا خودشون جمع میکنند؟ از چی میترسند؟ چرا انسان هر وقت یک مرجع بزرگی رو میبیند خودش جمع میکنه؟ دیگری که او را نمیشناسد به طور رهگذر عادی از کنارش میگذرد. اما چرا وقتی انسان یک محققی را دید خودش جمع میکنه؟ از چی میترسد؟ این یک خوف عقلی است که ممدوح است که فرشتگان هم ایراد دارن که یخافون ربهم من فوقه. و اما در این آیه سوره زمر نفرمود اینها از خدا میترسن، فرمود امیدشون به خداست، امیدشون به رحمت خداست، اما ترسشون از پایان کار خودشونه. یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربهی. نفرمود یحذر ربه، از خدا میترسن، این از پایان کار خودشون میترسن. لذا در کریمه های فراوانی هست که انما توزون ما کنتم تعملون، همون عمل شماست که به این صورت در آمده. فتحصله که معصومین علیهم السلام میفرمان ما از خدا نمیترسیم، از پایان کار خودمون میترسیم. خب او رحمت مطلقه است، او محبوب، او جمال محض است. اللهم نسأل که من جمالی که بجمله و کل جمالی که جمیل، جمال محض که جای ترس نیست، منتها عادل است، به مقتضای عدل عمل میکند و انسان تبهکار رو به کیفرش میرساند. او منشأ خشیت خواهد بود، نه خوف. اگر خوفی هست از سیئات اعمال خود ما. الحمدلله.